در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم حضور شما مخاطبان عزیز و گرامی برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها، همراهان خوب این لحظه های شبکه سه سیما، بینندگان محترم شبکه جهانی افق، شبکه افق و شبکه جهانی ولایت و همینطور شنوندگان خوب رادیو معارف که شبانگاه صدای برنامه رو حوالی ساعت 23 میشنوید. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز یک شنبه و خوشحالیم از این که به اتفاق همکاران خوبم در سیمای نور از شهر مقدس قم خدمتگزار شما هستیم و قرار هممون مثل یک شنبه های معمول برنامه در محضر حاجی رفیعی عزیز و بزرگوار باشیم و از مباحث ایشون در ادامه شرح و توضیح فرمایشات امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق بهره ببریم. سلام عرض می‌کنم حضورتون آقای رفیعی عزیز، خیلی خوش اومدید و ما هم خیلی خوشحالیم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. انشاءالله روزهای خوب و پر نویدی رو داشته باشن و سال 1404 انشاءالله سال آرامش و سکون و خوشخویی و خوشرفتاری و سال ارزانی و انشاءالله سال پربرکتی برای مردم ایران باشه.
الهی آمین.
و از خدا میخواهیم که دلهای همه رو انشاءالله شاد کنه.
الهی آمین. دیروز یه بارش‌های پراکنده‌ای توی تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران و بعضی شهرهای دیگه بود، چقدر مردم خوشحال بودن.
بله.
و چقدر لذت بخش باران‌های تند بهاری. انشالله خدا امسال بباره بیشتر تو این فرصت بهار برامون و از برکت و رحمت آسمانی هم بهره‌مند بشیم بیشتر از پیش انشالله. آجا ما با شما این بریم زیر باران رحمت فرمایشات امام سجاد.
عرض بکنم بله، قبل از آره که وارد بحث بشم اجازه میخوام یه یادآوری بکنم. این ایام که ماه شوال هست، سال روز جنگ احد.
بله.
جنگ احد جنگ پر درسی است، پر حادثه است، پر مطلبی است، پر آیه است. آیات متعددی در قرآن داره. عزیزان میدونید 3000 نفر از مشرکین قصد حمله به مدینه رو داشتند به انتقام جنگ بدر و کشته هایی که در بدر داده بودن، که خب بعضیاشون از سران بودن.
بله.
مثل در واقع عتبه و شیبه و دیگران. به هر حال حتی زنهاشون هم با خودشون آورده بودن، آلات موسیقی هم آورده بودن. هفتم شوال جنگ احد آغاز شد، شنبه هم بود، روز تعطیلی یهود. به هر حال این نبرد آغاز شد و منجر به حوادث زیادی شد. در آغاز 23 نفر از مشرکین به درک واصل شدند. اولی اونها طلحة ابن ابی طلحة بود که به دست امیرالمؤمنین به درک واصل شد. بعد عثمان ابن ابی طلحه برادرش بود، بعضی از اینا به دست حضرت حمزه به درک واصل شدند، اما خب یک کوتاهی مسلمان‌ها منجر به این شد که مثل امشبی و فردایی حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت برسه و 70 نفر از مسلمان‌ها و در نهایت نبرد احد با اون شکست مواجه بشه که فاجعه‌ای واقعا سخت بود. من تاریخ رو نگاه می‌کردم دارد که در یک مقطعی پیامبر بیهوش شدن، اقمی علیه، انقدر کار سخت شد. در یه مقطعی دیگه دور پیامبر کمتر از 10 نفر ماندن، خیلی ها فرار کردند. عزیزان بیننده بد نیست بدانید یکی از کتاب‌های کهن تاریخی ما المغازی است. مغازی به معنای غزوه ها و جنگ ها. این کتاب خیلی اهمیت داره به نظرم از نظر تاریخی، چون حدود قرن دوم و سوم 209 اینها فوت کرده نویسندش، هنوز دوران امام رضا و امام کاظم و اینهاست.
1200 خورده ای
بعد 1200 خورده ای سال پیش میشه. ایشون اواخر حکومت امویان بوده و طبیعتاً دوران بنی عباس، حتی ظاهرا در زمان مأمون هم یه مسئولیت قضاوتی داشته نویسندش، واقدی است. این کتاب ترجمه فارسی شده، بخش احدش طولانیه، بیش از 100 صفحه است و خیلی نکات جالبی داره، از جمله اینکه او نقل میکند رسول خدا قبل از نبرد احد یه خطبه ای خواند، مسلمان ها رو توصیه به تقوا و صبر و خیشتنداری و ترک گناه و از مقاومت کرد و بالاخره احد با همه حوادثش به پایان رسید، ولی خب تلخ بود، مخصوصا اون شهادت حضرت حمزه سید الشهدا که فرداست. من همینجا چون عده‌ای به هر حال این برنامه رو زنده ملاحظه میکنن، خواهشم از همه مساجد ائمه جماعات و هیئات اینه که امشب رو به نام حضرت حمزه برنامه‌ای بگیرند، ولو شده یک ذکر مصیبت، ولو شده یک یادی، چون این شخصیت شخصیتی است که رسول خدا بر او گریسته، حضرت زهرا بر او گریسته، پیامبر گله کرده، فرموده عمویم حمزه گریه کن ندارد. این شخصیتی است که زندگیش رو با شجاعتش و دلاوریش برای رسول خدا گذاشت و درست عمرش کوتاه بود، در اسلام سال سوم در احد به شهادت رسید، اما همون ایام مکه و همین جنگ بدر و بعضی از صحنه های دیگه تمام وجود به دفاع از پیامبر پرداخت. ایشون علاوه بر این که عموی پیامبره، برادر رضایی پیامبره، مادرش دختر عموی آمنه مادر پیامبره و هم فامیلن، مادر ایشون حاله بوده و شخصیتی است که رسول خدا فرمود اگر کسی بیاد به زیارت من زیارتش نره، به من جفا کرده. لذا این شخصیت بزرگوار که نامش پیش رسول خدا محبوب بودی، کسی وقتی آمد گفت خدای من پسری داده، اسمشو چی بذارم؟ فرمود حمزه، احب الاسماء الیه، این اسم پیش من خیلی محبوبه. من خواهشم از همه عزیزانی که دای منو در سراسر کشور میشنون اینه که به پاس توصیه رسول خدا و به پاس رشادت حضرت حمزه سید الشهدا، از صدا و سیما همین تقاضا رو دارم، حداقل الان برنامه شما که امکانش هست، فرمایشات مقام معظم رهبری رو فردا اگر ممکنه در این برنامه بخشش رو پخش کنید. ایشون راجع به حضرت حمزه بیش از 20 دقیقه صحبت کردند، گریه کردند
حضرت آقا،
بله گریه کردند، ما خودمون خدمتشون رسیدیم.
خب حالا آقای روشنی تهیه کننده محترم برنامه رو دارن الان مدیریت فرمایند دیگه،
من یه بخشی از فرمایشات رهبر انقلاب رو ولو 10 دقیقه شو از کارشناس محترم اجازه بخوان و برای حضرت حمزه پخش کنن، اجرشون با خدا، اجرشون با رسول خدا. خیلی حمزه مظلومه. من تأکیدم به آقایان استاندارها و شهردارها همین است که این همه بلوار و خیابان میزنید، یکی از نامهاشو به نام حضرت حمزه بگذارید. حمزه در مثلثی قرار داره که اون دوتاش یکی جعفر ابن ابی طالب و یکی علی ابن ابی طالب، این سه نامشون غالبا کنار هم میانه، همتایی حمزه و امیر المومنین و جعفر این جایگاه رو میرسونه. من دلم میخواست واقعا کل برنامه راجع به ایشون صحبت کنم، ولی خب دیگه چون موضوع موضوع دعای مکارم هست و فردا هم طبیعتاً کارشناسای شما به این موضوع خواهند پرداخت. کار عزیزانی که هستند، البته 15 شوال به عنوان بزرگ داشت و یاد بوده حضرت از عبدالعظیم حسنی هم در واقع نامگذاری شده که این شخصیت هم شخصیت والایی است، ولایت مداری است، نوه امام حسن، از نوادگان امام حسن مجتبی است و همه عزیزان میدونن که بالاخره ایشون امام معصوم به او فرموده مرحبا بک یا ابوالقاسم انت ولینا حقا. این یادکردی از شهدای احد. من خاصه هم گفتم شهدای احد، حالا حمزه که سید الشهدای احده، بله. ولی شخصیت های مثل حنظله، مصعب ابن عمیر، عبدالله ابن عامر و شهدای زیادی که انشاءالله عزیزانی که عمره مشرف میشن و حجم اونجا کنار قبور این عزیزان تقدیر خواهند کرد. بسیار. نثار روح پرفتوحش همه عزیزان ما که اینجا هستیم و همه بینندگان یه صلواتی عنایت میکنیم.
حتما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
و اما عزیزان، شرح دعای مکارم الاخلاق، رسیدیم به اینجا که امام سجاد از خدا میخواد خدایا به من زیبایی متقین رو بده.
بله.
البسنی زینت المتقین. خب زیبایی های انسان های با تقوا چیه؟ منظور امام زیبایی های جسمی که نیست، زیبایی های معنوی و روحی. حدود 20 مورد رو امام اونجا شمرده میفرماید اگر یه انسان این زیبایی ها رو داشته باشه، اینا زیبایی های اهل تقوا است. دو موردی که هفته گذشته عرض کردیم، یکی لین العریکه، نرم خویی، توضیح هم دادیم.
بله.
یکی خفض الجناح، تواضع. تواضع و نرم خویی از صفات انسانهای با تقواست، از صفات انسانهای خوب، آدم رو زیبا میکنه. دو تا رو هم امروز عرض میکنیم، حسن السریره و سکون الریح، یعنی نیکو رفتار بودن.
بله.
حسن یعنی نیکو، حسن السیره، عذر میخوام،
سیره،
حسن السیره، سیره یعنی رفتار، و سکون و ریح یعنی وقار و آرامش، که من این هر دو رو توضیح میدم. ببینید عزیزان، سیره یعنی رفتاری که از ما ظاهر میشه، نمیگیم سیره پیامبر.
بله.
سیره امام رضا.
بله.
مثلا سیره خانوادگی پیامبر یعنی چی؟ یعنی اون برخوردی که با همسرش داشته، با خانوادش داشته. سیره نظامی پیغمبر یعنی چی؟ یعنی اون رفتاری که توی جنگ داشته. سیره اجتماعی پیامبر یعنی چی؟ یعنی اون رفتاری که با مردم داشت. پس سیره یعنی رفتار،
منش،
منش. احسن. اون وقت این سیره منشأش سریره است. ما یه سیره داریم، یه سریره داریم.
بله.
سیره رفتارهایی که از من ظاهر میشه، به قول شما منش. سریره یعنی اون خوی و خصلت درونی. عزیزان بیننده، هر سیره ای از سریره ناشی میشه. آدمی که تو سریرش بخله، سیرش هم خصت و بخله. آدمی که تو سریرش سوء ظنه، تو بروز اعمال هم چیه؟ به مردم سوء ظن میبره. هر چی که در درون ما باشه، رفتار ما هم بر اساس همون خودشو نشون میده.
از کوزه همان
برون تراوت که دروست. این آیه قرآن هم هست، قل کلون یعمل و علا
شاکلت.
من حدیثاشو براتون بخونم. امیر المومنین فرمود حسن السیره عنوان حسن السریره، حسن رفتار ناشی از حسن باطن و سریره و تینت انسان. یه روایتی امیر المومنین داره، حکمت نهج البلاغه است، خیلی عجیبه این روایت تو علم روانشناسی. میفرماید هر کسی در درونش یه زشتی داشته باشه یا یه خوبی داشته باشه، هر کارش کنی تو چهره و تو گفتار خودشو نشون میده. شما نسبت به بنده تو دلتون مثلا بدبینی دارید، خوب نیستی، یه جوری تو الفاظت نشون میدی، یه جایی خلاصه
بروز میدی.
این خیلی حرف مهمیه،
به طرف به قول معروف حالی میکنی.
حالی
که
میکنی. ببینید ما ازمره احدون شیئن، هیچ کسی در درون و ضمیرش صفتی نیست الا ظهر فی فلتات لسانهی، مگر این که توی زبانش آشکار میشه و صفحات وجهی. مثلا ترس، اگه کسی تو درونش ترس باشه فورا رنگش میپره، تو هواپیما تا تکان میخوره رنگش میپره، تا یه جای تیری در میره رنگش میپره. اگر کسی در درونش نفاق باشه فورا تو حرفا خودشو نشون میده. لذا قرآن میفرماید در سوره محمد که به نام رسول خداست، آیه 30 میفرماید ولتعرفنهم فی لحن القول، پیغمبر منافقا رو از حرفاشون میشه شناخت. یه شعری دارد سعدی، گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست رنگ رخساره نشان میدهد از سر ضمیر. شما به یک چهره سرخ شده نشانه غضبه، چهره رنگ پریده نشانه ترسه، درست میگم؟
بله، لذا درست.
الفاظ ما، و لذا این خیلی نکته مهمی است. باز من از امام معصوم روایت بخونم، امام صادق علیه السلام فرمود فساد الظاهر من فساد الباطن. پس اینی که ما تو دعاها میگیم اللهم اصلح سریرتی، خدایا باطنمون رو درست اصلاح کن، اگر افرادی توی کلامشون به گونه ای حرف میزنن که نشان از بغضه، نشان از کینه است، این معلومه تو دلش یه چیزی از شما خلاصه داره. لذا عزیزان یکی از امور بسیار مهم اصلاح رفتارهای ماست، یعنی حسن و سیره. حالا سیره اقسامی داره، سیره خانوادگی حسن و سیره با زن و بچه، با فرزند آدم خوب باشه، سیره اجتماعی با همسایه، با معلم، با اطرافیان، با دوست خوب باشه، سیره سیاسی، آقا بنده یه رجل سیاسی هم، یه آدم هم، برای خودم یه موضعی دارم تو کشور، ولی همه مردم موضعش نوعا مساوی نیست، با مخالفینم، با عرض میکنم کسایی که خط سیاسیش من متفاوته، سیره سیاسیمون با هم دیگه در واقع منجر به توهین و جسارت و اینها نشه، مراعات کنیم. بالاخره شما یه حزب میمونن، ایشون به زید رأی داده، شما به امر، توی انتخابات این خیلی خودشون نشون میده تو مناظره. حسن و سیره، سیره اقتصادی، آقا شما داری زندگی میکنید توی جامعه، بالاخره عده‌ای فقیرن، عده‌ای نیازمندن، برادری داری، خواهری داری، مادری داری، واجب النفقه داری، خیلی بحث سیره. میدونید نخستین کتاب‌هایی که درباره پیامبر نوشته شده اسمش سیره است.
بله.
مثلا میگیم سیره ابن هشام. چرا؟ چون اینا اومدن اون رفتار پیامبر رو در قالب روایات و آثاری که هست آوردن. این یک تقاضایی که امام سجاد از خدا میکنه، خدای به ما حسن و سیره بده. حالا این حسن و سیره توی کلام هست، توی نگاه، رسول خدا نگاهش مساوی بود، یعنی این ور جلسه رو نمیکرد نگاه کنه اون ور نگاه نکنه، همه رو مواظب بود. توی عرض میکنم که برخوردهای اجتماعی یه داستانی،
حتی جو خلوت و جلوت هم نداره دیگه.
نه دیگه، نه.
یعنی مثلا الان
فیلم بازی کنی،
آره، این همینی که هستی اینجا الان نشون میدی، تو خلوتت هم همینی، حتی بعد دیگه عمومیت پیدا میکنه، خوابیدن، بیدار شدن، لباس پوشیدن، درسته؟
آره، من همیشه تو سخنرانیام میگم که ببینید ما اینطور نباشد که بنده رفیع الان تو این برنامه سمت خدا ویتری دارم، اینم که نشستم خب، اما الان میرم پشت ماشین تو خیابون ویترینم عوض متفاوت بشه، این خیلی بده، چون همون مخاطب ممکنه تو خیابونم منو ببینه، حالا اون ببینه، خدا که میبینه، این ویترینی که توی برنامه زنده تلویزیونی بود، این ظاهری که روی منبر بود، این مجری که مثلا انقدر با کلاس بود، توی
مؤدب بود
یه وقتی یه آقایی که حالا من زنگ زده بودم بهشون، یه کاری داشتم و آدم به هر حال خوبی است، من به خوبی ایشونو میشناختم، خدا منو ببخشه، من نمیخواستم این اتفاق بیفته، ولی زنگ زدم ایشون گوشی رو جواب داد ولی متوجه نشد که داره جواب میده، یعنی
گوشی باز شد
صدا رو قطع کردم، ولی فحاشی تو خونه میکرد، ناسزایی داشت میگفت به اهل خانه، من فوراً قطع کردم، سعیم کردم اونو از ذهنم بیرون کنم چون جایز نیست. ولی این نباشه، این نباشه که بالاخره وقتی در خلوت آن کار دیگر میکنند،
این نباشه.
من یه داستان رو امروز دیدم، طولانیه ولی حیفم میاد.
بله.
در واقع به نوعی همون مفاد روایات ماست ولی حیفم میاد برای بینندگان نگم. در اعمالی شیخ صدوق، شیخ صدوق همین ابن بابویه بزرگواریست که در شهر ری دفنه، کتابهای متعددی داره. این روایت در اعمالی شیخ صدوق و در کمال الدین ایشون،
بله،
کمال الدین هم یک کتابی است که امام زمان ارواح نوادان نوشته، به مناسبت اینو اونجا آورده، ترجمه فارسی هم شده این دو کتاب، و در بهار جلد 12 و هیچ کدوم اینا هم که نبود، یه تیکه از این که من میگم تو اینترنت دوستان بزنن میتونن
بالاخره
داستانو پیدا کنن. داستان اینه، جناب ذوالقرنین،
بله،
ذوالقرنین 3 نامش تو قرآن آمد. من کاری ندارم ایشون کی بوده، هر کسی یه چیزی گفته، یه کتاب نوشته گفته فلانیه، کی گفته فلانیه، هر کسی از زن خود شد یار من. من گاهی میگم اگه خدا میخواست خدای صریح میگم، گفت ذوالقرنین فلان ابن فلانه، چه کار دارید؟ ذوالقرنین یه شخصیت متدین، مؤمن، عاقل، عالم، شجاع، دلاوره، با عمر طولانی بوده و 100 ساخته، تو قرآن سوره کهف آمده و شخصیتیست که نامش در قبل از اسلام هم مطرح بوده، چون ایشون قبل از اسلام بیش از 2000 سال پیش بوده که یهودیا میمادن از پیغمبر میگفت، پرسیدن ذوالقرنین کیه؟ یسالونک عن ذوالقرنین. خب من الان نمیخوام وارد شخصیت ایشون بشم، همینقدر میدونیم به قول امروز بچه مثبت بوده، یه شخصیت کاملا مثبتی بوده، شجاع، دلاور، عاقل، تلاشگر. ایشون تو سفرهایی که میکرد پر سفرم بوده، چون خدا هم سوره کهف میگه سفر طولانی به کجا و کجا داشته. تو سفرهایی که میکرد رسید به یه شهری، دیدین شهر خیلی عجیبه، 10-15 ویژگی تو این شهر دید که توجهش رو جلب کرد، لذا مردم شهر رو جمع کرد، گفت من فلانی هم تو شهر شما چیزهای عجیبی دیدم، مثلا خونه های شما در نداره، هر خونه در داره، قفل داره، شما قفل و بس
نداری،
شما قاضی ندارید تو این شهر. من پرسیدم اینجا قوه قضاییه اینا داره؟ گفتن نه،
دادگاه و قاضی ندارید.
شما تو این شهر، من هر چی گشتم پرسیدم دیدم دعوا ندارید، کسی با هم دعوا نمی کن. میشه علت اینا رو برای من بگید؟ من حدود فکر میکنم 10 موردشو میگم اگه خب برسم تو این برنامه،
انشالله
چون فکر میکنم مطرح نشده باشه این بحث، شما هم شاید مثلا
من نشنیدم واقعیت.
شما که خیلی شنونده اید نشنیدید، معلومه که دیگران هم کمتر شنیدن.
هدیه خوبیه. خب آره.
بعد خوشش اومد، گفت من آدم پرسفریه، من جای قرار نمیگیرم، ولی من تو این شهر شما میمونم. و ایشون آخر عمرش در این شهر ماند، همونجا مرد و همونجا دفن شد. پس ببینید ذوالقرنینی که قرار نداره، همش این ور اون ور دنبال سفره، خوشش اومد از این شهر. عزیزان بیننده، من که نمیخوام رمان بگم، من که نمیخوام داستان بگم، من میخوام بگم شهرامونو اینطوری کنیم. من نمیگم در را فردا بردارید، اما این ویژگی ها میتونه شهرهای ما رو عمل کنه، جامعه ما رو حسن و سیره.
بله.
حسن و سیره، من نمیم مثلا حسن و سیره انتخاب کرده. حالا برای شما عرض میکنم. سوال اول، گفت فما بال و بیوتکم لیس علیها ابواب، چرا تو شهر شما خونه ها قفل نداره، در نداره؟ من رفتم بعضی شهرهایی که ماشین رو قفل نمی کنن، حالا اسم میارم، موتور در خونه میذارن، یعنی میگن تو این شهر دزدی نمیشه. گفتن جناب ذوالقرنین علتش اینه، لیس فینا لص، ما دزد نداریم ولا زنین، به کسی هم سوء زن
نداریم،
بدگمانی و سرقت در بین ما نیست. پس یه حسن و سیره اینه که دزدی و سوء زن تو یک جامعه ای نباشه، مخصوصا دزدی های جدید. جدید یعنی چی؟ یعنی شسته رفته، کم کالا میذاره، جا به جا میکنه، حالا دزدی ها که همیشه از دیوار بالا رفتن نیست،
شیک و مجلسی.
آره شیک، اصلا دزدی های شیک مجلسی. دو، فما بالکم لیس فیکم حکام، شما چرا قوه قضاییه ندارید؟ به خدا اگر کشور ما همچین اتفاق بیفته وقت سرور عزیزمون آجای اژه‌ای و دیگران هم میرن کنار میگن باشه ما کاری نداریم اگه اتفاق بیفته. تا الان اینطور نیست. گفتن لا نختصم، چون ما دعوا نداریم. وقتی ما اختلاف دعوا نداریم با هم، قاضی میخوایم چیکار کنیم؟ اگه فردا دعوا تمام بشه کلانتریا خلوت. ولی شما عزیزان میدونید شلوغ ترین مراکز ما الان مراکز
قضایی.
من همین امروز صبح خدا میدونه از درس میامدم تو این خیابان ساحلی قم که چند تا دادگاه خانواده مدنی نمیدونم چین، دیدم نشستن مردم هفت صبح تو این آفتاب، زن و بچه که دادگاه باز بشه برن مشغول
پرونده هاش.
چرا اینطوره؟ چرا اینطوره؟ سه، گفت ما بالکم، چی هست که شما یکی از ویژگی‌هاتون که لا تتفاوتون ولا تتفوقون، خیلی بینتون فرق نیست،
بالا پایین نداره،
پایین نداره شهرتون.
آره اینجوری
خونه توی تهران الان بالا شهر 200 میلیارده، خونم ممکنه پایین شهر باشه مثلا 5 میلیارد شد و تفوق هم نیست. یعنی اینطور نیست که بگن اینا مثلا ژنشون فلان، ژناتون با هم. گفتن علتش اینه که ما نحنو متراحمون، به هم رحم میکنیم و ما سعی میکنیم که متواسون، به هم مواسات کنیم.
جفتش باب مفاعله.
آره به همدیگه رسیدگی کنیم، نگذاریم یکی از سیری خفشه یکی از گرسنگی بمیره، نگذاریم کسی گیر یک شیر خوش که بچهش باشه یکی هم گیرش این باشه که مثلا فلان لباس گران قیمت رو تهیه کنه. این سوم. چهارم،
اون فرمایش حضرت آقا یادم اومد، رزمایش مواسات.
رزمایش مواسات احسنت. فما بالکم، چهارم سیره داریم میگیم دیگه،
بله.
لا تتنازعون ولا تختصمون. ما هرچی تو این منطقه شما گشتیم چند روزه یه دعوا
ندیدیم.
گفتن اینا را اینا دارن جواب میدن آبه دلغه،
بله.
من قبل الفت قلوبنا و صلاح ذات بیننا، ما دلامون با هم همش بین هم اصلاح ایجاد میکنیم، لذا درگیری و دعوا
نداریم.
خیلی بده.
مدینه من... فاضله ای بوده.
آره چیز عجیبه، کجا بوده نگفته.
انشالله امام زمان سلام الله علیه بیان همینجوری میشه.
حالا ببینید آب، انشالله آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما اینا رو بیاریم پایین، آمارش رو تو جامعهمون سعی کنیم با این نگاه جلو بریم. گفت فما بالکم، چیه که لا تستبون ولا تقتلون، ما ندیدیم در بین شما کسی به کسی فحش بده.
آه تستبون، سب.
سب. آره. حالا با تشدید نقل شده، بدون تشدید هم من تو بعضی نسخه ها دیدم. سب و فحش و آدم کشی و این چیزا در بین شما
نیست.
نیست، عربده کشی و قطاره کشی و. گفتن من، این خیلی مهمه، من قبل انا قلبنا تبائعنا العزم والحلم، ما سرشت خودمونو با بردباری و حلم و عزم بار آوردیم، انقدر رو خودمون کار کردیم که در ذات ما حس انتقام و فریاد زدن و قداره کشی نیست. چقدر قشنگی،
بله.
چه جامعه قشنگی بوده. گفت یه چیز دیگه، ما هر چی تو این شهر گشتیم دیدیم همه تون با همید، اختلاف بینتون نیست. اون نزا دعوا بود،
بله.
این در واقع
دستتون تو همه.
آره وحدت کلمه
اینجوری.
فما بالکم، فما بالکم کلمتکم واحده و طریقکم مستقیمه، چیه که شماها همه دستتون تو همه با همید و اعتصموا به حبل الله. آقا اگه وقت بود عزیزان بیننده من تک تک اینا رو از آیات و روایات برای شما شاهد می‌بردم. منتها چی شده؟ اینکه حدیث نیست که، چی شده که کتاب عمالی صدوق اینو آورده؟ مرحوم مجلس جلد 12
بهار،
بهار کتاب حدیثیه دیگه. بله. ایشون آورده.
بله.
گفتن علتش اینه، من قبل انا لا نتکاذب، ما دروغ به هم نمیگیم، چون دروغ به هم نمیگیم لذا با هم دیگه همدلیم، ولا نتخاذب خدعه هم به هم دیگه
نمی کنیم.
ولا یقتاب، این مهمه، بعضنا بعضا، غیبت هم دیگر هم برا هم نمیزنیم، رو در رو قشنگ حرفامون رو با هم میزنیم. این 6 تا.
چند تا بود؟ 10 تا بود.
10 تاش، من 10 تاشو از اونم بیشتره.
خب، خوبه.
گفت که پرسید فاخبرونی، آقایون من بگید، لما لیس فیکم مسکین، ما تو این شهر گدا ندیدیم ولا فقیر، علتش چیه که تو این شهر فقیر؟ قالو من قبل انا نتعاطى الحق و نحكم بالعدل، ما بر اساس عدالت و حق رفتار میکنیم. اگه توی جامعه عدالت باشه فقر نیست. حق باشه، اصلا جایی فقر ایجاد میشه که ناحقی باشه، حق یه کسی خورده باشه، خورده بشه. هشتم پرسید که چرا شما تو زندگیتون فما لکم لا تقحتون، قحطی بین شما نیست، یعنی به این معنا که مثلا باران کم باشه، شاهاتون خوش بشه، زمیناتون مثلا زراعتش از بین بره، قحط. گفتن من قبل انا لا نقفل عن الاستغفار، ما زیاد
استغفار
میکنیم. این آیه قرآن دیگه، استغفر ربهم ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. دیگه جمعش کنم بحثو. نهم گفت چقدر با نشاطید، این مهمه.
آره،
امید. بله. نشاط. بله. فما بالکم لا تحزنون، ما تو شهر شما هرچی نگاه کردیم غم و افسردگی، این خیلی مهمه.
حتما.
گفتن علتش اینه، ما وطنا انفسنا علی البلا. خیلی مهم، ما بر بلاها و حوادث خودمونو تطبیق دادیم، مرعوب حوادث و بقایع
نمیشیم.
ما آدم داریم، الان یکی اومده بود پیش من میگفت عزیز رو از دست داده، مثلا پدری مادری نمیدونم، میگفت 8 ماه گذشته هنوز نه عروسی میاد، نه مهمانی میاد، نه خونه کسی میره. میگه ما عزاداریم. چه عزاداری آقا؟ شما عزاداریتون تمام شد، برید خونه هم رفت و آمد کنید، تو مراسم ها شرکت کنید. این که انسان در حوادث و وقایع خودشو بر واقع میاندازه دیگه، پانه میشه، این باعث افسردگی میشه. آخرش هم بگم، پرسید که لا یصیبکم الافات، من ندیدم کشور شما و منطقه شما به آفتی، یه وقت ملخ میزنه یه جایی.
بله.
یه وقت مثلا فرض کنید سیل میزنه، یخ میزنه، من آفات ندیدم. گفتن من قبل انا لا نتوکل علی غیر الله، ما هیچ وقت به غیر خدا توکل نکردیم. فاقام عندهم ذوالقرنین حتی قبضه،
اونجا
مون تا از دنیا رفت. این روایت داره حسن السیره رو به ما یاد میده، اگر سعی کنیم تو رفتارهامون اینا رو رعایت کنیم، اون میشه حسن و سیره. اما اون دومیش سکون و ریح، فکر کنم وقت
حالا میری محضر قرآن برمیگردی ببینیم شرایط چجوری پیش میره. ولی اول که خیلی ممنون، خیلی انتخاب بی‌نظیری بود انصافا. و دوم این که ببینم چی میشه، سعی میکنم فردا حاج آقا هم حضرت عبدالعظیم حسنی روز بزرگ داشته، هم ابن باب وی که الان ازشون اسپرده علیه الرحمه، و این روایت رو فردا نوبت زیاره باشیم، بلکه انشالله قبل برنامه سمت خدا شد عبدالعظیم به قول خودمون. آره، خیلی ممنونم آقا، فوق العاده بی نظیر بود. یه چیزی هم بگم راستی، بعضی وقتا شما میپرسید، پیام میدید یا توی گفتگوها هم دیگر رو میبینیم، یه جاهایی میپرسید مثلا من یه تیکه از فرمایشات فلان کارشناس بزرگوار رو میخوام چیکار کنم، حقم دارید. تصویره یک کاری کردن رفقای من چندین ساله تو کانال های برنامه، مخصوصا در ایتا، تیکه های فرمایش های کارشناسان گرانقدر رو میگذارن، یعنی احتمالاً همین روایت شما را جاها حالا ما بچه دارن میبینن دیگه، اینو یه
بخشش
این یه بخشش کنن اصلا همین روایت رو، این قصه رو، این کار رو انجام میدن. حالا چجوری شما دسترسی داشته باشید؟ هیچ کاری نداره، گوشیتون رو لطفاً همین الان بردارید، عدد 8 رو بفرستید به 3015 15، 3 3 تا 0 15 15. اونجا هم روایت ها، هم آیه ها، هم حکایت ها، قصه ها، با این بیان جذاب آقای رفیعی که خدا حفظشون کنه، شما هم برای سلامتشون صلوات بفرستین، اونجا برگزاری میشه و البته اطلاعات دیگه‌ای که میتونید داشته باشید. و اما محضر سوره مبارکه عنکبوت هستیم. ببخشید صدا نکم اذیت کرد. صفحه 402 قرآن کریم، آیات ای بابا
آب چهلو
نه درست میشه انشالله خیلی متشکرم، آیات 46 تا 52 این سوره. آجا تقدیم کنیم ثوابش رو به ابن بابوی رحمت الله علیه و
حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه شهدا و شهدای احد.
آره خیلی عالی، خیلی عالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یه چند دقیقه زمان داریم الحمدلله، این فرصت رو هم دوباره خدمت حاج آقای رفیعی باشیم، بخش دوم فرازی که انتخاب کرده بودن برای امروز. حاج آقا
بله ببینید، دو تا صفتی که امروز مورد بحث قرار دادیم، یک حسن السیره یا حسن السیره، حالا اعرابش رو بگه نگاه باید کنیم، بعد طبیعتاً اینو توضیح دادیم، یعنی رفتارمون رفتار نیکویی باشه. دومش سکون ریح، سکون یعنی آرامش، ریح هم معنای باده. ما این کلمه ریح رو تو قرآن داریم به معنای قدرت. مثلا قرآن میفرماید اختلاف با هم نکنید تذهب ریحکم، یعنی قدرتتون از هم میپاشه. این سکون و ریح یعنی چی؟ من ساده بگم، دو سه تا معنا شده، من اون معنایش که بیشتر به ذهن میرسه یعنی وقار و آرامش. عزیزان بیننده، یکی از صفات مؤمن این هستش که تو راه رفتنش، تو گفتارش، تو تصمیم گیریش یه وقار و سنگینی و آرامشی برش حاکم باشه. حالا مثلا تو روایت داریم جمال و رجل الوقار، زیبایی انسان اینه که وقار داشته باشه. وقار نقطه مقابل سبک بودن و سبکسری و کارهای لغو و بیهوده انجام دادنه. یا امام صادق میفرماید اذا خرجت من منزلک، وقتی از خونه بیرون میای فالزم از سکینت والوقار، سکینه درونیه، وقار بیشتر بیرونیه. اون وقار و سکینه و آرامش رو به خودت، خیلی هم مهمه، خیلی هم شما ببینید صحبت‌هایی که با آرامش میشه رو مخاطب بیشتر اثر میذاره.
بله.
معلمی که با آرامش درس میده دانش آموز بیشتر جذبش میشه. راننده‌ای که با آرامش رانندگی میکنه، خانومی که توی خونه محیط خونه رو آرام نگه میداره. ما داریم تو صدر اسلام مثلا طرف فرزندانش یا فرزندش، حالا من الان داستانو خیلی وقتی مراجعه نکردم، شوهرش رفته بود سر کار، بچه دو تا بچه رفتن توی خونه های قدیم آبنبار داشت دیگه، بازی کنن خفه شدن توی آبنبار، از دنیا رفت. این زن بچه ها رو جنازه ها رو گذاشته گوشه ای، مردش که از در اومد اصلا نذاشت متوجه بشه، قضاشو آورد بهش رسیدگی کرد، توجه کرد، بعد نشست پیشش. خب آقا اگر یه کسی امانتی به ما بده، همسایه ها بعد بیاد بگه امانت منو بده، یه کاسه یه کوزه ای بده امانت، خب خانوم باید بهش بدیم دیگه، ناراحت نمیشه؟ گفت برای چی ناراحت بشم، مال خودمون نبوده که. گفت تو میدانی که اولادم امانته خدا به ما داده؟ گفت خدا این امانت رو از ما گرفته. این چقدر فرق میکنه با یه کسی که حالا بپره وسط کار جیغ بزنه تو سرش بزنه. اون طرف هم اصلا عرض میکنم که با جیغ و داد این از بین بره و دچار آسیب بشه. خیلی مهم، مخصوصا تو مصیبت ها.
بله.
دیدید بعضیا تو مصیبت وقارشون رو از دست میدن. حتی تو همه امور ما تو عزاداری هامون، ضمن اینکه باید عزاداریمون خیلی با نشاط باشه، حفظ اون وقار عزاداری، وقار روزه، وقار مجلس، عروسی هامون، شادی هامون، کلن سبکی نکنیم در یک کلمه. حالا من یه چند تا روایت بخونم که چکار کنیم این وقار برامون پیدا بشه. یک، از سمت و وقارون و سلامه. یکی از نشانه های وقار سکوته. آدمایی که کم حرفن، سکوت بیشتر دارن، این وقارشون بیشتره. دو، وقار الهلمه، عذر میخوام، سبب الوقار الهلم، بردباری یکی از نشانه های وقار هست. بله. سوم، کسرت و زهک رجل تذهب و وقاره. اینا که خیلی قهقهه میزنن، خنده های نادرست میکنن، وقارشون از بین، ازا شوخی زیاد وقار رو از بین میبره. یه وقتی آجای قرائت خدا حفظشون کنه، فهمدن اگر من، خب ایشون شوخی داره دیگه توی برنامه، اصلا هنر ایشون اینه که با طنز معارف دین رو بیان میکنه، با مثال، با خنده. فهمیدن اگر یه وقتی یه طوری شد یه جای وارد شدن میکنن آقای قرائتی یه جوک بگو بخندیم، اون دیگه خطره، اون دیگه معلوم میشه منو به این نگاه دارن نگاه میکنن،
اینجوری نشناسن.
آ، منو باید با معارف قرآن بشناسن. بله، من معارف قرآن رو تو قالب یه لطیفه بیان، اما منو یک لطیفه گو نباید ببینند. این نکته مهمی است. ولذا عزیزان بیننده، عرضم رو تمام میکنم با این روایت، خیلی روایت قشنگیست، خیلی روایت قشنگیست که دارد 5 تا مستی وقار رو از بین میبره. ینبغی للعاقل، انسان عاقل از پنج چیز باید پرهیز کنه که هر کدوم از این پنجتا روایت دارد مثل یه باد وقار انسان رو از بین میبره و سکینه و آرامش رو از آدم میگیره. عزیزانی که دنبال آرامشید، این پنجتا آرامش زداست. ین بقی للعاقل ان یحترسه، انسان بادت دوری کنه. یک، من سکر المال، مستی ثروت. ثروت بد نیست اما سکرش بده. آقا طلا بالا میره یه جوری بالا میپره، پایین میاد یه جوری آقا خودتو گیر این مسائل نینداز، تو داری زندگیتو میکنی، زندگیتو پیش ببر. خداوند مال رو وسیله در واقع اون قرار داده، کمک قرار داده زندگی ما به چرخه، نه از اعصاب خوردی تو که هی بالا میره ناراحت بشی. دیدی بعضیا بالا پایین رفتن طلا و دلار چقدر به هم میریزن؟
همینطوره،
زندگی تو بکن. دو، سکر القدره، مستی قدرت آرامش رو از انسان میگیره.
بله،
عبدالملک مروان یه وقتی نگاه کرد، میگن یه غسالی مردشوی آرام خوابیده، گفت لیتنی کنت غسالا، کاش من جای مردشوره بودم، اینقدر آرامه. سه، سکر العلم، علمم بستی داره، مثل بلعم باورا، دانش داری، علم داری، تواضع داشته باش. چهارم، سکر المدح، وقتی تعریف آدمو میکنن وقارت رو از دست نده. من دیگه با غیر این تهیه کننده کار نمیکنم، من فقط مجری فلان برنامه میشم، من فقط تو شبکه فلان میام. آقا ول کن عزیز من، چه فرقی میکنه، کارتو انجام بده. بعضی اینطور میشن، یه خوده که اعتبارشون بالا میره خودشونو گم میکنن،
یه تحویل نمیگیرن
دیگه، تحویل. و سکر شباب، سکر جوانی. پنج تا مستی، مستی مال، قدرت، علم، مدح، شباب و جوانی. فرمود فان لكل ذلك ريحا خبيثه، هر کدوم از اینا یک باد زشتی داره که عقلو میگیره و تستخف بالوقار، وقار انسان، وقار انسان رو از بین
میبره.
دو تا صفت رو من امروز بحث کردم، تو 30 ثانیه بگم. یک، حسن السیره، رفتارمون نیکو باشه. دو، سکون ریح، وقار و آرامش داشته باشیم.
آجا دعامون بکنید.
خدایا همین صفات ارزشمند رو به هممون عنایت بفرما.
الهی آمین.
و در ظهور اون آقای بزرگواری که سکون دلهاست، بهار طبیعت و زندگی و مردم، اون آقایی که در حکومتش به احدی ظلم نمیشه، یملع الارض قسطا و عدلا، خدایا تعجیل بفرما.
الهی آمین. خیلی متشکرم ازتون حاج آقای رفیعی عزیز. انشالله اون دوتا کتابی هم که حاج آقا فرمودن رو فارسیش، و هر دو ترجمه فارسی داره، هم کمال الدین و تمام النعمه و هم
امالی صدوق، با خود آره. تخصصی ولی شاید کار همه
حداقلش اینه که داشته باشیم یه نوری داره
نگاهی بکنن.
آره، مثل همین
مثلا کمال الدین کتاب خوبی، خیلی آره. مطالب خوبی داره. آره.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون، به خدای بزرگ میسپاریمتون و انشالله عمری باشه و سعادت فردا با حاج آقای پناهیان دوباره محضر شما خوبان برسیم. در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.